شبکه جوان همراه شما.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین رادیو جوان. اینجا استودیو رادیو جوان و بنده سید محمد حسینی با برنامه سینما هویت در خدمت شما. خب زمان به ما میگه که گفتگو در خصوص چیزی که میخواد راجع به آینده باشه به شدت مهمه. گفتگو در خصوص سینمای کودک. ما هفته گذشته گفتگومون رو در خصوص سینمای کودک به جایی رسوندیم که رسیدیم به یه سری در واقع چالش ها در حوزه نگاه به عنصر کودک در سینما، و این هفته بناست که یه بحثای دیگه ای رو بکنیم. به هر صورت وقتی ما به کاراکتر کودک و سینمای کودک اینجوری نگاه میکنیم که سینمای کودک سینمای معطوف به آینده است و میخواد آینده رو بسازه، از امروز میخواد باورهای آینده رو رقم بزنه، یه شکلی از سینما شکل میگیره. و وقتی نه بخوایم بگیم که ما کودکانه میخوایم حرف بزنیم و به بهانه کودکانه حرف زدن با مخاطبمون ابلهانه سخن بگیم، یه شکل دیگه ای از سینما رو رقم میزنه که میشه همین آثار موزیکال سخیف ضعیفی که از سینما و تلویزیون ما متاسفانه در حال تولید شدن و بازتولید شدن و بیرون اومدنه. ما به هر صورت مکلفیم که به سینمای کودک فکر بکنیم، و اگر میخواییم به آینده کشورمون فکر بکنیم باید راجع به سینمای کودکمون خیلی جدی باشیم. این بحث ها بحث هایی بود که تا یه حدود جلسه گذاشته راجع بهش صحبت کردیم، اما به این نکته ای رسیدیم که نکته بسیار مهمی بود. اون هم این بود که ما اولا که سینمای کودک رو جدی نمیگیریم، و ثانیا اینکه وقتی جدی میگیریم به شکلی بهش میپردازیم که این شکل درستی نیست. اون چیزی که الان تو ذهنم اینه که میخوام یه مقایسه کوتاهی بکنیم با سینمای کودک موجود در دنیا، یعنی به موضوع سینمای کودک در دنیا بپردازیم و بگیم که در سینمای هالیوود، در سینمای چین، یا در سینمای هند، یا در سینمای اروپا نسبت به کودک چجوری نگاه میشه و چجوری آثارشون ساخته میشه. بریم و برگردیم. من مهمان عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم.
بازیگری شغلی است که بسیاری دنبال آن هستند، اما کمتر پیش می آید که افراد کار خود را از دوران کودکی آغاز کنند. مسیر زندگی هر کس متفاوت است و نمی توان یک نسخه را برای همه پیچید. بعضی از افراد راه را در تحصیل هنر و بازیگری می دانند، اما برخی دیگر که در این مسیر قدم گذاردند آینده خود را فقط این حوزه نمی دانند و به تحصیل در رشته های دیگر در کنار فعالیت های هنری خود می پردازند. این هفته میزبان بازیگر کودک سالهای قبل و بزرگ مرد کوچک جوان امروزیم که در رشته مهندسی عمران به تحصیل می‌پردازد. میهمان این هفته ما محمد شادانی.
خب هفته گذشتم در خدمت آقای محمد شادانی بودیم، این هفته هم افتخار داریم که در خدمت آقای شادانی هستیم، جوان برومند سینمای کشورمون و از بچهای خوبی که در حوزه سینمای کودک شروع به کار کردن. از 8 سالگی در سینمای ایران مشغول به کار شدن و الان دیگه جوان هستن و دیگه باید تو آثار بزرگسال بازی بکنن. آقای شادانی خیلی خوش اومدید.
بسم الله. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و خدمت استاد خوبم آقای حسینی. ممنونم از لطف شما در خدمت.
خواهش میکنم. بحث ما در خصوص سینمای کودک هفته گذشته رسید به اینجا که ما سینمای کودک رو اولا جدی نمیگیریم و بعد هم وقتی جدی میگیریم به شکل اشتباهی جدی میگیریم. کاش جدی نگیریم. اینجوری گفتم مرا به فضل تو امید نیست شر مرسان، لطف کن اینجوری نساز اصلا. اما بحث واقعی قصه اینه که در سینمای امریکا وقتی نگاه میکنیم به سینمای کودک متوجه میشیم که ریت سنی که برای سینمای کودک در نظر گرفته میشه اولا یه بازه رو داره برای خودش، ثانیاً به شدت مورد توجه و هیچ وقت این جریان افول نمیکنه و بعد نگاه به آینده داره، عنصر محوری اراده همیشه توش جز در واقع اصلی ترین عناصر ذاتی این نوع سینماست، یعنی فیلم جوری ساخته میشه که اراده کودک غالب بشه به اتفاقاتی که وجود داره و به شدت قصه‌گوه، میخواد قصه بپزه، کاراکتر سازه و سعی میکنه که قهرمان ساز باشه و قهرمانهایی رو برای کودکان بسازه ده. که میشه در واقع سوپر هیروها، هیروهایی که ساخته میشه و الان توی اتاقها به بچه های ما عکساشون هست و میچسبونن و استفاده میکنن. این در واقع فضایی است که سینمای هالیوود باش در واقع داره پیش میره. یه توضیحی راجع به این فضا میخواستم بدید رو فیلمایی که دیدید. من مثلا یادم میاد یکی از بهترین فیلمایی که تو سال گذشته دیدم فیلم درون و برون، اینساید آوت بود، فیلم انیمیشن که خیلی فیلم متفکرانه و فوق‌العاده‌ای بود و نگاهش به کودک خیلی نگاه دقیق و روانشناسانه بود. میخواستم از این منظر وارد بشیم و یه نگاهی به سینمای هالیوود بندازیم.
این مستاق صحبت کردن خیلی به نظرم خوبه، مخصوصا تو این مسئله. و اینکه اتفاقا من چند روز پیش یک فیلمی رو دیدم خیلی منو درگیر کرد، اسم فیلم واندر بود. بله. فکر کنم دیدی این اصلا؟
ندیدمش.
سال 2017 به نظرم ساخته شد و راجب دقیقا سینمای کودکه و فانتزیای خودشو داره و نعل به نعل تمام اتفاقاتی که تو فیلم میفته منطبقه بر فضای فانتزی و کودکانه. شخصیتی که داره یک کودکیه که صورت دفورمهی داره و به شدت تأثیر گذاشت رو من این کار. مؤلفه های کار چیا بود؟ من حالا تا اونجاییشه که تونستم استخراج بکنم این بود که خانواده محوری، یک مادری رو نشون میده تو این کار که به شدت مادر ایرانی هستن. اصلا من اینو میدیدم تماما مصداق عینی بود برام.
چقدر خوب.
کسی که همه جوره پای پسرش هست با اینکه یک صورت دفورمهی داره و از جامعه به قولی ترد میشه و ترد شده است، خودش کار میکنه، از لحاظ درسی خودش ساپورت میکنه پسرشو و تا یه حدی میرسه که اینو باید بفرسته مدرسه. حالا اتفاقی که میفته اینه که ما چی کار کنیم که این بقبولونه به خودش که باید بره تو اجتماع، و مسئله بعدی اینه که چطوری اجتماع رو یه مقدار نسبت به این تلطیف کنیم فضاشو. یه مدیر مدرسه به شدت درجه یک، یعنی شخصیتی که میسازه برای مدیر مدرسه به شدت درست، و یک این بچه‌ای که تو کار هستش به شدت بچه فهمیده‌ایه.
خیلی درسته. اینا تماما مصادیق انسانی است که در قالب سینمای کودک میاد و سینمای کودک رو جذاب می‌کنه. سینمای کودک مملو و از این مصادیق انسانیه. خیلی درست میگید، این که همه چیز سر جاش، مادر به شدت وجه مادرانه داره، نگاه خانواده محور و مباحث از این دست یه عالمه. یعنی تقریبا هر فیلمی رو در سینمای کودک بخوایم تماشا بکنیم یه همچین پوزیشنی توش هست در سینمای به شدت محترمه. خلاصه میخوام بگم
من واقعا پیشنهاد میکنم که هم شنونده های عزیز و به دوستام، یعنی تو فضای مجازی هم اینو نشر دادم که ببینید این فیلمو. این فیلم جدا از اینکه از یک جای برخواسته که حالا ما انتقاد شدید به خود اونجا داریم اصلا مهم نیست، ولی خود اثر واقعا درجه یکیه و این نشون میده که چقدر براشون مهمه اونجا جوانانشون و نوجوانانشون و به خصوص فضای کودکشون. به هر حال فضا طوری بود که من خیلی دوستش داشتم و چقدر حسرت خوردم که چقدر کم شده این اتفاقات، یعنی یه کودک فهیم چقدر کم شده توی سینمای ایران، یه کسی که بفهمه ها خب حالا من یه مشکلی دارم، این دفورم بودن صورتم، چه جوری باید با این کلنجار برم، چه اتفاقاتی رو باید براش به وجود بیارم. و زیرکانه کار کردن کارگردان، استفاده از فانتزی های درجه یک، یعنی به جا دقیقاً اون اتفاقی که باید بیفته.
خیلی خب، بریم و برگردیم. من همین مستاق رو راجب سینمای هند بخواستم بگم.
در چرخه رسانه یکی از ملزومات این حوزه تولید بازیگر است. برای تولید فیلم‌هایی در گونه‌های متنوع نیازمند زیرساخت‌های مناسبی هستیم که سنگ بنای گونه‌های مختلف خواهد بود. علاوه بر زیرساخت‌های مالی و فنی، تربیت نیروی انسانی مناسب نیز یکی از این الزامات است. در بسیاری از کشورهای جهان فرایند جذب بازیگرهای نونهال از سنین پایین و در فیلم های سنین پایین آغاز می شود و ضمن تربیت حرفه‌ای و فکری بازیگر، شخصیت رسانه‌ای بازیگر نیز همراه با او رشد پیدا می کند و پس از مدتی به یکی از عناصر سینمای بدنه تبدیل می شود. اما در ایران این روند به هر دلیل منقطع شده است. سالیان سال این روند در جریان بود، اما با ظهور سینمای شبه روشنفکری از اواخر دهه 70، با کم شدن تولیدات قوی و نگاه متفکرانه به بخش کودکان، تولید بازیگر از میان رفت و جای آن را بازیگرانی نوظهور در سینمای ایران پر کردند که یا به واسطه وابستگان یا آشنایان وارد سینما و فیلم شدند، یا به واسطه صرفاً چهره زیبا یا هزینه هایی که در این راستا کردند. این روند علاوه بر صدم زدن به بدنه سینما، با ایجاد نقص در چرخه رسانه، روند رو به رشد سینمای ایران را متوقف کرد. اشتباه نکنید، موقعیت های موردی نمیتواند الگوی پیشرفت باشد، چون سینما بدنه است که برای پیشرفت نیاز به عقبه دارد و پیشرفت زمانی حاصل می شود که همه ی وجوه سینما در همه ی بخش ها با پیشرفت همراه شود.
خب راجع به این مفاهیم انسانی در سینمای کودک حرف زدیم، گفتیم که در سینمای هالیوود نگاه به کودک نگاه کاملا انسانیه، برای همین مثلا در کارخانه شکلات سازی مثلا موضوع صداقت مد نظر قرار گرفته میشه، در فضای فیلم های دیگه‌ای که در مورد کودکان ساخته میشه پره، یعنی در واقع شما هر فیلمی رو ببینید اراده کودکان، حتی انیمیشن ها مثل پانده کنفو کار همسال هم نگاه به اراده کودکانه دارن. اما میخوام بگم که این تو سالهای اخیر تسری پیدا کرده در جوامع مختلف دنیا و آثار درخشانی در حوزه سینمای کودک و موضوع کودک ساخته شده که مختصا مال هالیوود نیست، مثلا مال بالیوود. مثلا من یک کاری رو از عامر خان دیدم، یا امیر خان،
بله،
به اسم دوست داشتن فرشته های زمینی، فرشته های زمینی، که در مورد کودکی بود که مشکل گفتگو داشت، نمیتونست حرف بزنه و در نهایت با امیرخان ارتباطی برقرار کرد و نقاشی فوق‌العاده‌ای کشید و کار به شدت کار انسانی درجه یک و فوق‌العاده‌ای بود به لحاظ پرداخت و به نحوی که مخاطب پلک نمیتونست بزنه. مایی که راجب سینمای هند وقتی صحبت میکنیم میگیم سینمای هند اصلا نباید تماشاش کرد، سینمای هند به بلوغی رسیده در حوزه جستجوی سینمای کودک که واقعا آدم لذت میبره وقتی تماشاش میکنه و میگه چقدر این فیلم درسته و چقدر دقیق سر جاش. و خب در اومدش هم داره سینما کودک، حتما گیششو داره. باز از این مصادیق اگه به ذهنتون میرسه بفرمایید که بعد بریم سراغ در واقع قدری کلی تر صحبت کردن راجع به سینمای خودم.
واقعیت میخواستم الان متوجه یک چیز دیگه بشم اگه اجازه بدین.
بفرمایید.
ما یعنی الان که داریم راجع به سینمای کودک حرف میزنیم، خیلی دوست داشتم اینو بگم، نمیدونم چقدر چیز میشه، یعنی بحثمون ممکنه که اشتقاق توش ایجاد بشه یا نه، ولی دیگه به هر حال مثلا این که ما یه موقع هست راجع به صرفا سینمای ساخت سینمای کودک و اینکه چگونه فیلم‌ها رو بسازیم، یه موقع هست این که کودکان رو به عنوان مخاطب داریم در نظر میگیریم و اینکه چگونه با اینا باید برخورد بکنیم. این اتفاق خیلی وحشتناکیه که جدیدن داره میفته، مخصوصا تو سینمای ما، اینکه ما دست کودکان خودمون رو میگیریم بعضن با توجه به اینکه شناختی نداریم راجع به کاری که میخوایم بریم ببینیم و اینکه میریم این کار رو میبینیم و تأثیر خیلی به شدت بدی میذاره رو کودکان ما. من توی جمعی نشسته بودم، دوستانمون جمع بودن، همه جوان بودیم، یه سوالی ازشون کردم، گفتم بچه ها نمیدونم من فقط اینطوری هم یا شما هم یه همچین خاطره ای دارین که یه اتفاق یه فیلمی رو در یه فیلم مثلا ترسناکی رو در کودکی دیدین که هنوز چیزه براتون، یعنی هنوز یه ترس هایی به تقریبا همشون گفتن که آره این
آره این تجربه افتاده. تجربه
این تجربه میدونین یه موقع هست که ما ضعف و نداشتن سینمای کودک باعث میشه که خب به هر حال خانواده میگه بابا من میخوام دست بچه‌ام بگیرم برم یه فیلم ببینم چیکار بکنم، این نبودش باعث میشه که بره این اتفاقو ببینه. یه موقع هم هست این که ما به یک سری از به قولی اتفاقات توجه نمی کنیم، این که واقعا با این فضای لطیف بچگانه چگونه باید رفتار کرد. یه سوالی که واسه خود من هست، یعنی چه اتفاقی باید بیافته واقعا براش. این نکته رو می‌خواستم متوجهش بشم و بگم که لطفاً به داد این کودکان برسیم یه جوری.
بله قطعاً همینجوری. ما در سینمای خودمون بخش عمده‌ای از فیلم‌ها به نظر من اصلا نمیشه، بچه‌ها نمیتونن اصلا، چون اصلا حرفایی که مطرح میشه، میزان رکیک بودن بعضی از در واقع گفتگوها و اتفاقاتی که داره میفته اصلا قابل ملاحظه برای بچه‌ها نیست. جالب اینجاست که این نوع آثار اسم سینمای طنز هم به خودشون میگیرن و به خاطری که اسم سینمای طنز میگیرن، خانواده تصور میکنه که بناست که طنز لطیف ملیحی رو تماشا کنه، میره و ناغافل دچار یه همچی تله عجیبی میشه. خیلی نکته مهمی بود، خیلی نکته اساسی بود. بریم یه سر به اتاق فرمان بزنیم، ظاهرا روی میان برنامه داریم، بشنویم برگرد.
کلوزآپ، کتاب دلقک ها و آدمکش ها را می توان توصیفی روشن و تقریبا دقیق درباره حضور فعال سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در هالیوود از اواسط دهه 1990 میلادی به بعد دانست. ترشیا جنکینز، نویسنده کتاب، در پژوهشی جالب توجه در حوزه ارتباط سیستم‌های کلان امنیتی آمریکا به نقش اساسی این سازمان در بازنمایی تصویری از فعالیت خیش می‌پردازد. در بخشی از کتاب نقش سازمان CIA در هالیوود، نویسنده به شکلی مختصر به تاریخچه نقش‌آفرینی سیاسی، نظامی و امنیتی ایالات متحده در فرایندهای رسانه‌ای اشاره می‌کند و آغاز این نقش‌آفرینی‌ها را در دهه 1930 با تأسیس دفتر رادیویی و تلویزیونی پلیس فدرال آمریکا FBI و تولید فیلم‌هایی چون ماموران ویژه FBI 1935 و داستان FBI 1959 و مجموعه تلویزیونی آن سازمان 1965 تا 1974 می‌دهد. به جز پلیس فدرال آمریکا، وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون هم با تأسیس دفاتری رسانه‌ای سعی در ارائه تصویر مناسبی از فعالیت‌های خیش داشت. جنکینز اشاره می‌کند که در واقع نه فقط این دو سازمان، بلکه نیروی دریایی، نیروی زمینی، نیروی هوایی، تفنگداران دریایی و حتی گارد ساحلی آمریکا هم اداره سینمایی و تلویزیونی دارند و یا حداقل در میان مشاوران رؤسای سازمانشان چند نفر متخصص در حوزه‌های تولید آثار سینمایی وجود دارند. در واقع این پژوهش که به شکل مشخص به فعالیت سینمایی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پرداخته است، این سازمان را آخرین نهاد مهم دولتی می‌داند که با صنعت سینما روابطی رسمی برقرار کرده. طبق یافته‌های پژوهشگر، CIA تا اوایل دهه 1990 هیچ برنامه مهمی در صنعت سرگرمی نداشته و یا حداقل هیچگاه پیش از آن زمان به شکل جدی سازوکارهای تولید را در پیش نگرفته است. در واقع در میانه این دهه، سازمان نخستین مسئول اداره تعامل با صنعت سرگرمی را استخدام می‌کند و البته اینها به معنای عدم دخالت CIA تا پیش از دهه 1990 بر محتوای آثار تولید شده نیست. در سالهای پیش از این هم این سازمان بر گزاره‌های اساسی درون فیلم‌ها نظارت داشته و به آن می‌پرداخته، اما در واقع نقطه عطف مورد اشاره در اینجا تشکیل دفتری است که به طور مشخص وارد فرایند کامل تولید فیلم می‌شده است. همانطور که می‌دانیم، یک فرایند تولیدی در حوزه سینما از آغازین مراحل آن، چون ایده پردازی، نوشتن فیلمنامه، تشکیل گروه‌های فنی و عوامل اجرایی کار تا پیش تولید، تولید و حتی اکران و سیستم توزیع اثر را شامل می‌شود. از نکات جالب مورد اشاره در کتاب میتوان به تأسیس کمپانی‌های سینمایی حتی برای پوشش فعالیت‌های جاسوسی و عملیات‌های برون‌مرزی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، مانند آنچه در فیلم آرگو برای رهایی گروگان‌های آمریکایی از ایران صورت گرفت هم اشاره کرد. در بخش‌های دیگری از کتاب که به شکل مفصل به فعالیت‌های سینمایی CIA پس از حوادث 11 سپتامبر هم پرداخته، می توان یافته‌های پژوهشی جالبی که از مصاحبه‌های مفصل با ماموران بازنشسته CIA و بسیاری از افراد مطلع دیگر در این حوزه حاصل شده را هم مشاهده کرد. در مجموع نویسنده این مسئله را دنبال می‌کند که چطور بازنمایی سینمایی تصویر این سازمان برای مسئولان آن دارای اهمیت شد و به شکلی بسیار جدی و با تولید و یا دخالت در روند تولید و توزیع آثار سینمایی در درون سیستم سینمایی آن کشور و حتی در بیرون از مرزهای جغرافیایی آمریکا به کنترل تخیل در این حوزه پرداختند. این کتاب با عنوان اصلی دسیای این هالیوود نوشته ترشیا جنکینز، استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه مسیحی تگزاس، توسط نشر ترجمان و با ترجمه امیر یزدیان برای خوانندگان در دسترس است.
خب فراز پایانی گفتگومون بناست که به هر صورت برای کودک فکر بکنیم در سینما، چه فیلم بسازیم چه در واقع او رو به عنوان مخاطب در نظر بگیریم. حتی اگر به عنوان مخاطب در نظر بگیریم، مخاطب فعالی است کودک که به لحاظ گیشه یه نفر به حساب نمیاد، سه نفر همیشه، چون همیشه همراه به خودش داره، پدر مادرش رو به خودش میاره سینما و در واقع به لحاظ گیشه هم سود خوبی برای سازندگانش داره. این توی غرب هم مورد توجه قرار میگیره، برای همین در واقع فیلم هایی که راجع به کودکان ساخته میشه فیلم های پر هزینه ایه، فیلم های کم هزینه ای نیست، به لحاظ در واقع جلوه‌های بصری و به لحاظ کارهای انیمیشنی که انجام میشه روشون، کار فانتزی که انجام میشه روشون، به صورت کارهای پر هزینه ای. ولی به هر صورت ما نسبت به تاریخمون و نسبت به کودکمون مکلفیم، باید امروزش رو جوری بسازیم که گذشتش رو بشناسه و آیندهش رو بسازه. این درسته؟
ده.
توی این راستا یادت میاد کاری در حوزه مثلا فانتزی شاهنامه یا فانتزی در واقع تاریخ ایران که تو رو جذب کرده باشه؟
اصولا باید ایرانی ها ساخته باشن.
آره دیگه، خودمون باید ساخته باشه.
من چیزی یادم نمیاد.
یعنی کارکتری از اون فضا که تو رو جذب کرده باشه،
شاید
و دوست داشته باشی اونجوری باشی.
شاید تو انیمیشن ما بیشتر یه ذره به این ساحت نزدیک شده باشیم. حالا تو چقدر میشه گفتش؟
تو سالهای اخیری قدری تلاش کردیم که نزدیک بشیم.
آره. ولی تو فضای داستانیمون با توجه به هزینه‌ای که شما فرمودین خیلی طرفش نمیرن. ولی اتفاقا این یک سوالیه که من دارم با توجه به اینکه حالا من یه تعدادی از دوستان یا کسایی که باشون صحبت کردم که به قولی دستی بر آتش دارن در راجع به سینمای کودک و میدونم که چقدر به قولی درآمدزای این اتفاق بله. یعنی شما حتی اگر این که یک کودک به قول شما سه نفره در اقلش، یعنی ممکن است بیشتر باشه، اینه که ما کارا رو به مدارس میفروشیم، کارا رو به قولی به انجمنهایی که با کودکان در ارتباط هم میفروشیم، یعنی یه جورایی آورد مالی کار ما تقریبا تضمین شده است. اگه به سود نرسه قطعا اصل پولو میاره برامون، ولی با توجه به این خیلی نزدیک نمیشیم به فضای اون حماسه گونه ای که شما فرمودین مثل شاهنامه یا شخصیت های
ببین معلوم من به نظرم فانتزی بوده. ببین ما وقتی میرسیم به فانتزی میگیم که مثلا خب جورج ملیس مثلا اومده کار چیز کرده، کار چه میدونم فانتزی جلوه‌ای ویژه
استدیویی،
آره، و بعد فانتزی یا جهان فانتزی خلق ذهنی جهان مارویله و از اونجا میاد. ولی ما شاهنامه رو یه مروری بکنیم میبینیم مثلا خود هفخان رستم، یعنی اساسا طی شدن طریقی که میخواد به یه پیروزی عجیب و شکوهمند رستم ختم بشه، یه جهان فانتزیه، یعنی قالبش توی فضای فانتزی داره سپری میشه و نیازی نداره به این که ما مثلا بگیم که فقط در واقع ارباب حلقه ها رو داریم یا نارنیا رو داریم یا مثلا در این حوزه دقت بکنید.
بله بله.
چیزی که بچه‌ها میتونن ببینن همیناست دیگه، یعنی میتونن با در واقع دنیای تالکین ارتباط برقرار کنن، بگن تالکین چی نوشت یا سی اس لوئیس چی نوشت، ولی خب نویسنده کشور خودمون رو نمیشناسن. یعنی همت این چنینی که ما بریم به سمت پرداخت آثار در واقع تاریخی خودمون، یه همچی چیزی تو ذهن داری؟ یعنی اون موقعی که کار میکردی صحبت از این فضاها بود توی فضای کودک؟
ما یعنی بخوام به صورت مصداقی حرف بزنم، بزرگ مرد کوچک طوری بود که اپیزودیک بود و هر اپیزودش راجع به یکی از مشاهیر ایران بود. یعنی ما امیرکبیر داشتیم توش بره. محمد حسابی داشتیم توش، اتفاقات اینجوری داشتیم توش که حالا با توجه مثلا به فانتزیایی که شما فرمودین اینا رو به یک فلش بکی تبدیل میکرد و شخصیت اصلی کار که علیرضا بود حالا میرفت نقش شخصیت به قولی محمد حسابی، نمیدونم، یا اون کسایی که راجبش هر قسمتی صحبت میکردن نقش اونا رو بازی میکرد.
بله.
من خودم این سریال خودمونو الان به ذهنم خورد که یه مقداری تونسته مثلا حداقل حرف بزنه راجب اینا، و ولی چیزی که وجود داشته باشه که تو ساعت سینما باشه نه، نمیدونم. ولی به نظر من اقتباس خیلی میتونه این کارو راحت بکنه، حداقل اگر ما نمیتونیم به قولی اون بیگ پروداکشن هایی که تو ذهنمون هست رو بسازیم، بیایم ازشون اقتباس بگیریم و بیاریم حالا یا امروزیش بکنیم یا یه اتفاقی یا فانتزیش بکنیم.
خب سوال آخر، محمد شادنی الان داره آروم آروم مشق فیلم سازی میکنه، بزنید زده که فیلم در واقع سینما کودک بسازی؟
نه واقعیتش، ولی
اصلا بهش فکر نکردی؟
نه نه.
خب تو یه تجربه خوب داری تو این زمین.
بله بله.
و این تجربه میتونه کمکت کنه برای
شاید داستانهای خوبی هنوز نخوندم راجع به این فضا. یعنی میدونین چون اصولا مادر سینما ادبیاته و وقتی که من یه روی کردی دارم نسبت به ماجرای راجع به سینما، قطعا پیشینه ادبیشو سیر کردم. آره واقعا من مطالعات کودکانه‌ای که صرفا داستان کودکانه، قصه ها و رمان های کودکانه درجه یکی باشه خیلی نخوندم.
ما تو دفاع مقدس کارهای بسیار خوبی داریم تو این زمینه و پیشنهاد میکنم حتما شما و بچه های جوانی که میخوان فیلمسازی کودکان و جوان رو تجربه کنن لااقل یه دور بزنن. کتاب های مثل کتاب های آقای احمد دهقان، کتاب های مثل کتاب آقای مؤمنی شریف، یا کتاب همه 13 سالگی من، یا کتاب های بایرامی، آقای بایرامی،
بله
خیلی
بله.
بسای سبلان، خیلی کتاب های فوق العاده ای. به نظرم تو فضای رمان میشه رمان زیادی پیدا کرد که کاراکتر اصلیشون نوجوانه و در واقع مسیر جدی هم طی میکنه، یعنی در واقع سفر نویسنده است دیگه. یعنی رشد قهرمانه از یه جایی، یه نوجوان خطاکار به قول بعضی از دوستان مخبته در حال یه سری خطاهاست، آرام آرام تو مسیر که میره رشد میکنه و تبدیل میشه به مرد و اراده میکنه، انگیزه میکنه. مثلا شما دشتبان احمد دهقان رو بخونید دقیقا همین فضاست و به شدت هم جذابه، فوق العاده زیباست. خیلی متشکرم،
سلامت باشین. خیلی تشکر میکنم، لذت بردم اولا اینکه در خدمت شما بودم، دوام اینکه راجع به سینما حرف زدیم، ممنونم ازتون.
خیلی متشکرم. از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم، امیدوارم که بحث این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه وفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی وفا به 24 نفر. با وفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره وفا.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت.
مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
بابا، بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم؟
به به، بزن ببینم.